دوی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دولت ایالات متحده آمریکا صادرات صدها ابزار پزشکی دارویی به ایران را مجاز اعلام کرد. رئیس جدید ائتلاف مخالفان بشار اسد خواستار تأمین سریع سلاح توسط آمریکا شد. و دولت آمریکا میگوید همچنان رویدادهای اخیر در مصر را کودتا نمی‌داند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که در تصمیم جدید صادرات صدها ابزار پزشکی و دارویی را به ایران مجاز شمرده است. بنابر این گزارش، دستگاه‌های دیالیز، نوار قلب و مغز از جمله مواردی هستند که صادرات آن به ایران مجازات شده است. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفته است که اقدام تازگی آمریکا در راستای صادرات تجهیزات پزشکی دارویی به ایران عنصر مهمی از سیاست‌های تحریم آمریکا را نشان می‌دهد. این مقام آمریکایی این تصمیم را در راستای تعهد آمریکا به حمایت از تجارت مشروع در زمینه‌های انسان دوستانه خوانده است. اما در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از فریدون زرنگار.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که پنجشنبه 3 مرداد منتشر کرد، اعلام کرد که واشنگتن فهرست صادرات اقلام بشردوستانه به ایران را گسترش می‌دهد و سازوکار پرداخت‌های مالی برای این کالاها را آسان می‌کند. در این بیانیه تأکید شده است که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران صرفاً جهت وادار کردن مقام‌های ایرانی برای عمل به تعهدات بین‌المللی خود است و نه اعمال محدودیت برای صادرات اقلام بشردوستانه به ایران. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا فهرست تدارکات پزشکی اساسی و اقلام دارویی مجاز بر پایه مجوز عمومی فعلی که مصوب اکتبر 2012 است را توسعه داده است که در برگیری طیف گسترده‌ای از تدارکات و تجهیزات پزشکی را شامل می‌شود، از جمله دستگاه‌های الکتروکاردیوگرافی و دستگاه‌های دیالیز همراه با انواع دیگر تجهیزاتی که بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و نهادهای پزشکی در ایران از آنها استفاده می کنند. این اقلام که صدور و فروش آن به ایران قبلا مجوز ویژه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی را لازم داشت، اینک می تواند بدون تصویب قبلی این دفتر به ایران فروخته و صادر شود. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، میگوید اقدام امروز جهت توسعه مجوز عمومی برای صدور وسایل پزشکی به ایران یک عنصر مهم سیاست تحریم‌ها را منعکس می‌کند و آن این است که آمریکا در حالی که به اجرای رژیم تحریم‌های سخت علیه ایران ادامه می‌دهد، به حفظ صدور کالاهای انسان دوستانه مشروع به ایران پایبند است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه جدید خود همچنین صادرات اقلام دیگری مانند مواد غذایی، کشاورزی، دارویی و تجهیزات مربوطه را بدون کسب مجوز از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی مجاز کرده است. اقلام دارویی در ایران طی یک سال گذشته با افزایش شدید قیمت روبرو بوده است. برخی از داروهای حیاتی ساخت خارج هم در ایران کمیاب که به لطمات جدی و مرگ بیماران منتهی شده است. در حال حاضر هم داروهای ساخت ایران و هم داروهای وارداتی خارجی در بازار از یک سو به دلیل تحریم‌ها و از سوی دیگر در پی افزایش جهشوار ارزش برابری دلار در برابر ریال کمیاب و گران شدند.
گزارش فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم. اما پیش از این که این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر ادامه بدیم، اجازه بدید که شنوند تعدادی از پیام‌های شما رو همکارانم آماده کردند که شما هم میتونید اگر پیام خاصی رو دارید درباره گزارش‌هایی که میشنوید با ما در میون بگذارید. 2042-021-1212 شماره یکی میتونید پیام‌های خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. اما در اینجا تعدادی از این پیام‌ها رو که آماده شده بشنوید.
آقای روحانی، ازت خواهش دارم وقتی که به سر قدرت اومدی این وضعیت دارو و کمبود اونو در کشور حل بکن. ما الان بسیاری از بیمارهای هموفیلی و دیگر بیمارهای سرطانی رو در ایران داریم که مشکل دارن.
آقای آیت الله صادق لاریجانی، شما و همفکران تندرو و افراطی شما افعی هستید. آقای عزیز، نماینده شما در انتخابات اخیر شکست خورد. شما شکست خوردید. ملت ایران در انتخابات به شما و افکار افراطی به شما یک نه بزرگ گفتند.
با صحبت کردن و به کار بردن کلمات تمیز و زیبا و مدیریت این کلمات تربیت خاص میخواد و تحصیلات خاص میخواد که متاسفانه در سردمدارای رژیم ما، در سیاستمدارای ما متاسفانه به چشم میخوره.
شما هم میتونید پیامهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه. ادامه خبرها. احمد جربا، رئیس جدید ائتلاف مخالفان حکومت سوریه، در گفتگو با جان کری وزیر خارجه آمریکا وضعیت سوریه را ناامید کننده خواند و خواستار تامین سریع سلاح مخالفان رژیم بشار اسد شد. رئیس جدید ائتلاف سوریه در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در نیویورک منتشر کرد، همچنین خواستار تلاش جدی‌تر آمریکا برای تغییرات سیاسی در سوریه شد. از سوی دیگر، دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان در پی بیش از دو سال جنگ در سوریه از مرز 100 هزار نفر گذشته است. سازمان ملل متحد بیش از یک ماه پیش تعداد کشته شدگان را 93 هزار نفر اعلام کرده بود. بان کی‌مون با اعلام آمار جدید از دولت بشار اسد و مخالفان مسلح خواست 24 ماه خشونت در سوریه را متوقف کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد توقف خشونت را یکی از ملزومات حیاتی برای برگزاری کنفرانس ژنو دو خواند. این اظهارات را دبیر کل سازمان ملل متحد در کنار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و پیش از آغاز گفتگوها بین طرفین بیان کرد. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در حومه دمشق، پایتخت سوریه، نیز دست کم 7 کشته و 62 زخمی بر جای گذاشت. سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، مانند دفعات پیشین این انفجار را که در میدانی در جرمانا رخ داد اقدامی تروریستی توصیف کرد. این شهر همکنون در کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. دولت آمریکا میگوید همچنان از اطلاق کودتا به رویدادهای اخیر مصر که منجر به کنار گذاشتن محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری شد خودداری میکند. این موضوع را ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس نمایندگان اظهار کرد. در صورت کودتا خواندن رویدادهای اخیر در مصر، آمریکا بنابر قوانین خود دیگر قادر نخواهد بود که همچنان به ارائه 1.5 میلیارد دلار کمک نظامی و اقتصادی به این کشور ادامه دهد. گفتگوی آقای برنز با قانونگذاران آمریکا یک روز پس از آن صورت می‌گرفت که اعلام شد ارسال جنگنده‌های F-16 به مصر به تعویق افتاده است. اما بنابر تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال پیش به بالای 45% رسید. این در حالیه که نرخ اقلام خوراکی‌ها و آشامیدن‌ها در مدت یاد شده حدود 8% بیش از میانگین نرخ تورم بوده. میرعلی حسینی با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، گفتگو کرد.
مهمترین تغییر این است که نسبت به ماه‌های گذشته بر تورم نقطه به نقطه افزوده شده، یعنی هم ماه گذشته و هم ماه فروردین، و این شاخص از میانگین سالانه تورم هم سبقت گرفته. معنی این مطالب که کمی هم فنی هست اینه که تورم در ایران نه تنها پایدار و نهادینه شده، بلکه نرخ اون هم شتاب گرفته. به نظر میرسه که تورم بالقوه که تاکنون با فشار واردات و یا سایر سیاست‌های دولت پنهان شده بود، الان داره تازه خودشو نشون میده. اگر از این حدس بگذریم و بخوایم اون رو یک مقدار بیشتر تحلیل کنیم، باید گفت که نرخ تورم از اون چیزی که هست بیشتر خواهد شد و همچنین میشه گفت که کاهش ارزش ارزهای بین‌المللی هم تأثیری بر نرخ تورم داخلی نداشته. بنابراین تورم بیشتر درونزا است تا برونزا باشه.
آقای علوی، بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که نرخ اقلام خوراکی و آشامیدنی به طور کلی مواد غذایی در مدت یاد شده حدود 8% بیشتر از میانگین نرخ تورم بوده. میخواستم بپرسم چرا؟
اقلام خوراکی و آشها میدنی بخش قابل توجهی از بودجه خانوار در ایران رو به خودش اختصاص میده و از جمله اقلامی است که خانوار به شکل مستمر به اون نیازمنده و دائما در چرخه توزیعه. بنابراین با افزایش تورم به خصوص در اقلام خوراکی و آشها میدنی میانگین کل تورم اقتصاد خانوار بدتر میشه و ضرب پذیرتر میشه اقتصاد خانوار. بدین ترتیب هم امنیت و هم ایمنی تغذیه که میبایست یکی از اهداف مهم دولت باشه از بین میره برای خانوار. خب در اینجا باید گفت خب چراییش به خاطر اینه که یک، شبکه توزیع ما مشکل داره. دو، اینکه دولت نتونسته با واردات این مواد رو قیمتش رو پایین بکشه. و مشکلات دیگه ای مثل بلوکه شدن پول ایران در خارج هم البته در این مؤثر بوده و همچنین مسئله حمل و نقل بین المللی.
وقت تأثیر این تورم بالا بر خط فقر چی هست آقای علوی؟
با افزایش نرخ تورم خط فقر هم افزایش پیدا میکنه و بخش بیشتری از اقشار جامعه در این چاله میغلطن، به این معنا که افرادی که تا دیروز میتوانستن خودشون رو تأمین بکنن با افزایش نرخ تورم به بخش فقیر جامعه ملحق میشن و بدین ترتیب فقر هم گسترده تر میشه.
وقت در عوض سبد هزینه خانوار، یعنی فکر کنم خانوار متوسط در چنین شرایطی چگونه دگرگون میشه؟
خب این سبد کوچک و کوچکتر میشد، علاوه کمی سبد کوچکتر میشه، علاوه کیفی هم خانوار مجبور میشه اقلام کیفی رو از سبد حذف بکنه و در نتیجه اون امنیت و ایمنی به اصطلاح زندگی از بین میره و خانواده به یک حداقل قوت لایموتی بسنده میکنه.
یعنی اثر مستقیمش بیشتر بر خانواده های کم بضاعت و متوسطه.
همین جوری که شما میگید و البته این بخش از جامعه بزرگترین بخش جامعه تلقی میشن.
گفتگویی بود با احمد علوی. اما سازمان ملل متحد از تصمیم جدید دولت استرالیا برای فرستادن پناهجویانی که با قایق عازم اون کشور میشن به پاپوا گینه نو ابراز نگرانی کرده. بشنویم از الهی روانشاد.
به گزارش آسوشیتد پرس، سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که با پذیرش تصمیم جدید دولت استرالیا در مورد پناهجویانی که با قایق به آن کشور میرسند مشکل دارد. دولت استرالیا اعلام کرده است که این دست پناهجویان را به پاپوا گینه نو خواهد فرستاد. کوین راد نخست وزیر استرالیا هفته گذشته اعلام کرد که از این پس هیچ یک از پناهجویانی که با قایق به استرالیا میرسند وقت ماندن در این کشور را نخواهند داشت و در پاپوا گینه نو اسکان داده میشوند. پاپوا گینه نو کشوری در امتداد اندونزی در اقیانوس آرام است. نهاد ارشد سازمان ملل متحد برای رسیدگی به امور پناهجویان در بیانیه خود معیارهای ایمنی و مراقبتی برای پناهجویان و پناهندگان در پاپوا گینه نو را مایه نگرانی خود دانسته است. این نخستین بار پس از اعلام تصمیم جدید استرالیا در هفته گذشته است که این سازمان بین المللی به آن واکنش نشان می‌دهد. پیشتر سازمان‌های مدافع حقوق بشر انتقاداتی را به تصمیم‌های مشابه وارد آورده بودند. کمیسیون عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد پس از دیدار اخیر خود از پاپوا گینه نو این بیانیه را صادر کرده و به افت قابل ملاحظه دریافت و صدور اجازه پناهندگی در استرالیا نیز اشاره کرده است. به گفته این سازمان بین المللی، شرایط نگهداری از مهاجران در کشورهایی که به آنها فرستاده می شوند تأثیر جسمی و روحی بدی بر آنها به ویژه بر خانواده ها و کودکان دارد. استرالیا توافقاتی دو جانبه با برخی کشورها برای فرستادن پناهندگان غیرقانونی به آنها دارد. همزمان قوانین صدور روادید برای شهروندان ایرانی در اندونزی هم مشکل تر شده است که این به درخواست استرالیا بوده است. ایرانیان از مهمترین گروه ها از پناهجویانی به شمار می روند که خود را با قایق به استرالیا می رسانند. شمار پناهجویان ایرانی در استرالیا در 5 ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با همین زمان در سال گذشته 2 برابر شده و به 2500 تن رسیده است. اما رسیدن قایق پناهجویان به استرالیا همیشگی نیست. گهگاه این قایق‌ها در آب‌های ناآرام غرق می‌شوند. پناهجویان عمدتاً از کشور اندونزی و با پرداخت پول به قاچاقچیان انسان تلاش می‌کنند خود را با قایق به استرالیا برسانند. از سال 2001 میلادی نزدیک به 1000 پناهجو که با قایق روانه استرالیا بودند جان خود را در سوانح دریایی از دست دادند. آخرین حادثه شامگاه سه‌شنبه روی داد.
ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده، چون پناهنده های توی قبرت
نشه مجبور من سربازی. فکر کردم که اگه بتونم برسم اونور میتونم پناهندگیمو بگیرم.
یه چیزی میتونم به کارهای غیر قانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارم که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن.
30 سال مهاجرت، میلیون ها زندگی در غربت. به بهانه قربانی شدن پناهجویان ایرانی در آبهای طوفانی استرالیا، این هفته از مهاجرت و مهاجران ایرانی میگیم. با شما و کارشناسان در یک ساعت ششم دیگه، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
6@radiofarda.com راهیه برای این که بتونید با برنامه ساعت ششم که امروز به صورت زنده از همین استودیو پخش میشه در تماس باشید.